تصفیه کنی و خودت رو به اون وصل کنی که اون خداوند متعال.
بله.
این تا اینجاش، یعنی این مسلم، این بخشیه که ما تو نگاه اندیشه دینی وقتی میترسیم تکیه، تنها تکیه گاهمون میتواند خداوند متعال باشد.
بله.
حالا خدا تو این وضعیت چیکار میکنه؟ من میخوام اینجا وایستم راجع به اینجاش صحبت کنم.
بله.
که خب امروز اصلا مناسبت فکر کنم سوال شما هم همین باشه که پیغمبر وقتی از تهدید مشرکین ترسید و از مکه خارج شد، رفت تو غار طور، و امروز روز خروج پیغمبر از غار طور به طرف مدینه، امیرالمومنین در جای پیغمبر میخوابه و نمیترسه امیرالمومنین از اینکه کشته بشه در راه پیغمبر. اینا همش اون تکیگاهایی که به خدا اتفاق میفته.
بله.
خدا از این تکیه دادن پیغمبر به خودش، امیرالمومنین به خودش، من و شما به خودش، بعدش خدا چی کار میکنه؟ مستقیم بریم سراغ آیه مربوط به همین سوره توبه، چه میکنم آیه
چهلومه،
چهل سوره توبه است. اینجا بعد از اینکه خدا ممکن داستان رو تعریف میکنه، ما فکر میکنیم که رابطه بین خدا و پیغمبر، یعنی الان ما بگیم که پیغمبر چی بوده، چه شخصیتی بوده، یعنی پیغمبر شخصیتی بوده که وحی بهش نازل میشده، یا یعنی ما فقط به پیغمبر وحی نازل میشد یا چیزهای دیگه هم نازل میشد؟ یا نه، پیغمبرش فقط وحی نازل میشد ظاهرا، اما یک نعمت دیگه هم به پیغمبر نازل میشد که این دیگه اختصاصی پیغمبر نیست، وحی اختصاصی پیغمبره.
بله.
اما یک اتفاق دیگه هم هست که وقتی من و شما به خدا تکیه میکنیم، این به من و شما هم نازل میشه، این دیگه مال پیغمبر اختصاصی نیست. چیه؟ خدا من و تو میفهمن که وقتی پیغمبر به من تکیه کرد، من یک نعمت دیگه به پیغمبر نازل کردم. اون نعمت دیگه چیه؟ خدا من و تو میفهمن که انزل الله سکینته علی و ایده به جنوده. اون خیلی قشنگه، اون خیلی آرامش بخشه. خداوند متعال فرمایید که من آرامش رو بر پیغمبر نازل کردم. خیلی این آیه زیباست، خیلی این آیه، اصلا خود این قرائت این آیه به آدم آرامش میده که بابا من اگر به خدا تکیه کنم، وقتی ترسیدم، وقتی کم آوردم، وقتی به هم ریختم، وقتی گره به کارم خورده، به خدا که تکیه میکنم، خودم رو به این قدرت که وصل میکنم، خدا یک نزولی بر من ایجاد میکنه. من پیغمبر نیستم ولی اون خدا، اون تو این موارد دیگه بین من و پیغمبر فرق نمیذاره. اگر به من تکیه کردی، انزل الله سکینته، من آرامشی رو که فقط من خدا میتونم ایجاد بکنم، تو با پول و با دارایی و با قدرت هایی که فکر میکنی داری، که میبینیم ما اطرافیانمون توی جاهای مختلف داخل کشور، بزنی کشور، کسایی که سعی میکنن آرامش رو با اتفاقات دیگه به دست بیارن که به دست نمی آید و چی میگن، به هم ریخته ترین انسان های روی کره زمین همین ها هستن. چرا؟ خاطر اینکه اساسا آرامش فقط در دست خدا. خدا من رو تانه فهم، من این آرامش رو به کسی که به من تکیه کنه، به کسی که به من پناه بیاره نازل میکنم. این خیلی مهمه. ما اگر تو این اتفاق خودمون رو به خدا متعال وصل کنیم و این آرامش رو و این نزول آرامش رو از خدا بخوایم، اصلا دیگه ترس غیر از این که ترسناک نیست، ترس برامون جذاب هم میشه. میگیم آخ چون ترس، بریم تو دامن خدا که خدا اون اکینه رو به ما نازل بکنه که اصلا اون نفس راحت رو اونجا بکشیم. به انشالله این سکینه قسمت همه ماها بشه و این آرامش واقعی و الهی و نور این آرامش تو وجود ما بتابه. خدا هست
الهی آمین. خیلی ممنونم، متشکرم از شما. حجت الاسلام و المسلمین بابا نجات، استفاده کردیم بابت این یک هفته همراهی هم از شما، خیلی خیلی ممنونم. و حالا از هم خداحافظی کنیم، من ترجمه آیه چهلوم سوره مبارک توبه رو میخونم برای من. ارادتمندم یا علی، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. بریم سراغ آیه 40 سوره توبه، برات ترجمهشو میخونم. مردم، خداوند میفرماید که اگر پیامبر را یاری ندهید، یقینا خدا او را یاری میدهد، چنان که او را یاری داد هنگامی که کافران از مکه بیرونش کردند، در حالی که یکی از دو تن بود. آن زمان هر دو در غار بودند، همان زمانی که به همراهش گفت اندوه به خود راه مده، خدا با ماست. پس خدا آرامش خود را بر پیامبر نازل کرد و او را با لشکریانی که شما ندیدید نیرومند ساخت و شعار کافران را پستر قرار داد، و شعار خداست که شعار بالاتر و برتر است، و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است. بخشی از کلام مرحوم آیت الله ناصری رو با هم بشنویم.
از خدا میترسی طرفش برو. خدا که ترس نداره. گناهان من سبب ترسم شده و الا خدا مهربانه. خدا به قدر ما رو دوست داره. مکرر عرض کردم یک مادر تک فرزند به فرزندش چقدر محبت و علاقه دارد. خدا 70 مقابل او به تک تک ماها علاقه داره، میخواد ما را، دوستمون داره. برای ناراحتی و جهنم و آتش و اینا خلقمون نکردش که، ما را برای سعادت و تکامل و حیات ابدی خلقمون کرده. خدا میدانه، میخوادمون، دوستمون داره. وقتی طرف شیطان میدیم و معصیت میکنیم و هوای نفس و اینها به کار میبریم، خب اثر عملمونو به ما میده. خدا که جهنم برای ناصری درست نگرده شه. ناصری خودش رو مستحق آتش میکنه، گناه میکنه، مخالفت میکنه، ضرر به خودش میزنه. پس گناه که میکنید برگرد طرف خدا، با خدا راز و نیاز بکنی که خدا عفوت بکنه.
بدهکارم این زندگی رو به تو، تو که با منی غرق آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با پسی های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه مهربان باشیم. در طول این هفته محمد جواد محمدی تهیه کننده، سرکار خانم سهرابی دستیار محترم تهیه کننده، امروز صدا بردارمون آقای مهابادی هستن، من علیرضا نایینی توفیق داشتم اجرای این برنامه رو در خدمتتون باشم. چند تا اسمم بخونم از شنونده های خوبمون: یوسف شیرزاد، حسین زاده از قم، حسن علی پور رضایی از دسفول، محمودی از کرج، جعفر نخعی از کشمر و خیلی اسمای دیگه که الان رسیدم این اسما رو سوا کنم و براتون بخونم. خیلی ممنونم که انقدر مهربون هستید و به کسایی که از چیزی ترسیدن پناه میدید. الهی که خداوند شما مهربونا رو حفظ کنه برای ما. یا علی، خدا نگهدار.
مهربان باشیم با هم بهتر است.
مهربان باشیم با هم بهتر است. مهربانی شیوه پیغمبر است. آفتاب معرفت در جان ماست.
مهربانی در کف ایمان ما.
تا دل ما روشن از یا یاد خداست، جان ما میراست داره اولیاست، عشق جوری تازه در جان ریخته، جای درد آرام درمان ریخته، تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ما.
درود بر شما هموطن گرامی، شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف. برنامه زندگی مهربان باشیم تقدیمتون شد با قسمت‌های متنوعی که براتون در نظر گرفته شده بود. به ساعت 7:40 رسیدیم، با شما عزیزان هستیم در ادامه برنامه این نوبت رادیو معارف تا لحظاتی دیگر گنج سعادت رو پخش میکنیم و ساعت 8 هم زمان پخش خبرهای سراسری از تهران جامع جمع صدای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. شما شنوندگان عزیز، سرمایه های این رسانه دینی هستید، خیلی علاقمندیم که حتما نظرات شما رو بشنویم در خصوص این رسانه. با شما تلفن سرقمی 162 تماس بگیرید و در خصوص رادیو معارف و برنامه های این رسانه دینی حتما نظرتون رو به ما اعلام بفرمایید تا انشالله ما بتونیم با شنیدن نظرات مفید شما سروران گرامی استفاده کنیم و در برنامه ها به کار بگیریم. صحبت های استاد محترم جناب آقای محمد هادی فلاح رو در موضوع اخلاق توحیدی بشنوید در برنامه گنج سعادت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و در حال حاضر هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اونها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار و یک زندگی توأم با فضائل اخلاقی رو هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون به ارمغان بیاریم و بسازیم. نقطه نظری داشتید، اگر نکته مد نظرتون بود، سوالی مد نظرتون بود، نقدی داشتید، میتونید از طریق شماره تلفن های 329 10551، 329 10552، البته با پیش شماره 025 تماس بگیرید، نکاتتون رو بیان بکنید، یا از طریق سامانه پیامکی 30553، نکاتی که مد نظرتون بود این نکات رو در اختیار ما قرار بدید، سوالاتی که دارید، نقدهایی دارید، تا ان شاء الله اساتید و دوستان برنامه ساز ما هم ازش استفاده بکنن. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمت
سلامت باشید. حاجی آقا، زبان رو برای ما واکاوی کردید، به قول امروزی ها کوبیدید و ساختید، دروغ رو هم برامون مطرح کردید به عنوان اولین رذیله‌ای که در خصوص زبان مد نظر بود. وعده فرموده بودید که از این جلسه غیبت رو شروع بکنیم و انشالله یک مجلس غیبتی داشته باشیم.
وقت دروغ رو نکوبیدیم و درست هم نکردیم.
دروغ را جای جوری شما مطرح کردید که خدا کنه بتونیم انشاءالله عبرت گرفته باشه.
پناه بر الله و علالله انشاءالله. هر شبت که قصد دارم همونجور که وعده کرده بودیم بحث غیبت رو انشاءالله مطرح کنیم. مختصر درباره غیبت هرج میکنم کلیات و بعد وارد میشیم غیبت از منظر قرآن کریم. و بیشترین حرف ما تو همین قسمت قرآنی و روایی هستش. مقدمتاً عرض میکنم غیبت بد گفتن از کسی که در مجلس حاضر نیست.
بد گفتن یا هر گفتنی؟
بد گفتن. کلیات عرض میکنم انشالله تو روایات بیشتر خودش رو نشون میده. بد گفتن از کسی که در مجلس حاضر نیست. پشت سر کسی عیباش رو مطرح کردن. بفرمایید پشت سر کسی چیزایی رو بگیم که خوش نداره. خب غیبت یک تخریبه، یعنی یک فضیلت نیست و کار قلب نیست، کار یک انسانیه که خود ساخته نیست و در مرتبه نفس اماره است و اهل قلب و دل بار نیومده. یه تخریبه، تخریب شخصیت و اعتبار دیگران. یه تعرضه، بفرمایید به آبروی دیگری. یه گناه از نگاه دینی و مذهبی، گناه کبیره. یه رذیلته، یه رذیلت اخلاقی. و حقیقتاً یه آسیب جدی در اون روابط با هم نوع به حساب میاد. کلن رابطه با هم نوع رو به هم میریزه.
غیبت.
آره، هم در روح و روان خود غیبت کننده اثر داره و هم آثار بدی در اون روابط جمعی ایجاد میکنه. کار نفس اماره است، عرض کردم، در جهل و کفر و شرک آدم ها ریشه داره. انشالله علال عوامل که رسیدیم بیشتر عرض میکنه. کار آدم های جاهله، کار آدم هاییه که اهل ایمان نیستن یا در ایمان ضعیفن یا در توحید مسئله دارن و خیلی میل به شرک دارن. یه بیماری، حقیقتن یه بیماری وخیم و بدخیم و شایع در روابط با دیگران، به خصوص دور از انتظار و دور از توقع در جامعه دینی و بدون تعارف در جامعه شیعی ما با توجیهات فراوان. مفاهیم مرتبط، استماع، تجسس، عیب و عرض و آبرو. ممکنه موارد دیگه هم باشه که عزیزان خودشون احصا بفرمان. اما غیبت از منظر قرآن کریم، در قرآن کریم با صراحت تحریم شده غیبت، از غیبت نهی شده و دستور اینه که اهل ایمان باید از این حرام برحذر باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره حجرات آیه 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای کسایی که ایمان آوردید از خیلی از ظن و گمانها اجتناب کنید. ان بعض از ظن اسم، چون بعضی از گمانها گناه به حساب میان. و همینجا اشاره میکنم که مسئله غیبت با سوء ظن ارتباط داره. اسمون و اینجا که اثمون، ان بعض از ظن اثمون، اینجا اثم یعنی از ظن و یستحق به العقوبه، یه گناهیه که بابتش
عقاب هست.
آره، شخص و فرد مستحق عذاب میشه. ولا تجسسو، در کار هم جستجو و فضولی نکن. معلوم میشه خود غیبت از سنخ فضولی هست و با فضولی مرتبط. حالا شاید اونجا که توی مفاهیم مرتبط سوء ظن رو هم اضافه کنیم.
بله.
تجسس رو که از قبل گفته بودیم. ولا تجسسو، تو کار هم جستجو و فضولی نکنید. ولا تبحثو، جناب فیض کاشانی، تفحص نکنید، جستجو نکنید، پیگیر عیب و عیوب اهل ایمان نباشید.
عیب جویی نکنید.
عیب جویی نکنید. درباره عیب اهل ایمان جستجو نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، از هم غیبت نکنید. ولا یذکر، غیبت یعنی چی؟ باز بیشتر معنا میکنیم، ولی جناب فیض کاشانی در تفسیر صافیشون آوردن رضوان الله تعالی علیه که لا یذکر بعضکم بعضا به سو فی غیبته، پشت سرش ازش بد نگید. ذکر خیر میکنن آدمایی که اهل غیبتن، ذکر شر میکنن. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا، آیا کسی از شما دوست داره که گوشت برادر مردش رو بخوره؟ فکرهتمو، با اینکه شما خودتون خوشتون نمیاد، پس درباره برادر مؤمنتون که در مجلس حاضر نیست این کار رو نکنید و تقولا تقوای الهی رو رعایت کنید. معلوم میشه اونایی که اهل غیبتن آدم های بیتقوایی هستن و خودتون رو نگه دارید، خود حبس نفس کنید، خودتون رو نگه دارید و این کار رو نکنید. ان الله تواب رحیم، و اگه این کار رو کردید توبه کنید که خدای متعال بسیار توبه پذیره و همیشه مهربانه. یعنی بسیار توبه پذیره، به نظر من غیبت گناه سنگینیه. یک تواب میخواد که بتونه بازگشت آدم گناهکاری مثل غیبت کننده رو بپذیره و همیشه در توبه و رحمت الهی برای کسی که بخواد از این معصیت دست بکشه باز. ذیل همین آیه بعضی از مفسرین گفتن که دو نفر، اونایی که اهل تفسیرن خودشون منتقل میشن که سلمان رو پیش حضرت آقا رسول الله صلوات الله سلام علیه فرستادن، گفتن که بهشون بگید که دستور بدن یه چیز خوردنی برای ما بیارن، یعنی سلمان براشون بره بیاره. خب رفته بود جناب سلمان پیش آقا رسول الله، آقا رسول الله سلمان رو فرستاد پیش اسامه که اسامه تدارکات چی آقا رسول الله بود اون موقع. اسامه گفت که من چیزی پیشم نیست فعلا. سلمان از پیش اسامه برگشت و به اون دو نفر گفت که چیزی نیست که براتون بیارم. خب سلمان که رفت، اینا پشت سلمان و اسامه غیبت کردن. راجب سلمان گفتن سلمان آدم بخیلیه، راجب اسامه گفتن اسامه آدم بخیلیه، و راجب سلمان گفتن که این اصلا پا قدمش نهسه، هر جا میره مسئله ایجاد میکنه، دم یک چشمه هم بره اون چشمه میخشک. خب قدری گذشت و این دو نفر اومده بودن پیش آقا رسول الله. آقا رسول الله فرمود که رنگ و رخساره خبر میدهد از سر ضمیر، گوشت خوردید شما؟ گفتن نه، ما اونی هم که خواستیم از هم به ما نرسید، گوشت نخوردیم. حضرت فرمودن نه خیر، شما امروز دو نفرتون گوشت اسامه و سلمان رو خوردید. و منظور آقا رسول الله این بود که پشت سر سلمان و اسامه شما دو نفر غیبت کردید. و ناظر به همین قسمت از آیه ایحب و احد و کمن یعکل لحمه اخی میتن فکرهتوم. آره، نبودن تعبیر به مردار میشه، یعنی در مجلس حاضر نبودن. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن لا تدعیل یقین به شک، یقین رو با شک، و المکشوف بالخفی، و آشکار رو با پنهان از دست نده. و لا تحکم علی ما لم تره، و درباره چیزایی که خودت ندیدی حکم نکن و قضاوت نکن. به ما یروا لک ان، یه دومدن از داستانی پیش شما دارن روایت میکنن و گزارش میکنن، شما تا خودتون ندیدید نقل قول نکنید. فقد عزم الله عز و جل امر الغیبه و سوء الظن به اخوان کل مؤمنین، خدای عز و جل موضوع غیبت و سوء الظن نسبت به برادران مؤمنت رو مسئله مهم و بزرگ قرار داده. حواستون رو جمع کنید، معلوم میشه که به ایمان شما صدمه میزن اگر مراعات نکنید. ذیل همین آیه آقا امام صادق سلام الله علیه این بیان شریف رو داشتن و من هم همینجا نقل کردم. چند تا یادآوری دارم به تناسب اون قسمت از آیه که پرسشی مطرح شده، ایوهب با احد و کمن یکل لحم اخی میتن فکره دومو، یادآوری دارم خدمتون عرض میکنم. عنایت بفرمید، خدای متعال میفرماید غیبت به خوردن گوشت مردار حرام گوشت شبیه. معلوم میشه غیبت کار آدمای قحطی زده است. غیبت کار آدمیه که در توحید و معارف توحیدی قحطی زده است. غذایی رو که باید به خودش نرسونده و خودش رو از شرایط عادی برده در شرایط قحطی. وقتی رفت در شرایط قحطی میخواد زنده بمونه دیگه. متعرض میشه به اعتبار و آبروی دیگران و از اعتبار و آبروی دیگران لقمه برمیداره. تکرار میکنم، خدای متعال میفرماید غیبت به خوردن گوشت مردار حرام گوشت شبیه، و معلوم میشه که غیبت کار آدمای قحطی زده است. غیبت کار آدمیه که در توحید و معارف توحیدی قحطی زده است، در اخلاق و فضائل اخلاقی قحطی زده است، در سبک زندگی دینی اهل شریعت نیست، اهل حلال خدا نیست، میل به حرام خدا داره، دقت بفرمایید، و چون قحطی زده است عملا از سفره حرام ارتزاق میکنه، در نتیجه برای زنده موندن به آبروی دیگران معمولا آویزون میشه، مرد و زن و چنگ میزنه و از آبرو و اعتبار دیگران لقمه میگیره بلکه زنده بمونه. این استفاده رو هم میکنم که اصلا خودش اعتبار نداره و آبرو نداره، داره از جایی که آبرو هست و اعتبار هست چنگ میزنه برای خودش اعتبار و آبرو درست میکنه، چون زهوق دیگه، غیبت هم باطل دیگه، حیات نداره دیگه. اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده گفتیم دروغ معمولا طرفدار نداره، دروغ محض، مگر اینکه آمیخته بشه به
حقیقت
و صداقت. غیبت حیات نداره مگر اینکه آویزون یک اعتبار و آبرو و حیات بشه که از اونجا ارتزاق کنه. آدم های قحطی زده اینجوری هست و با سوگ و اسف و سوال جدی این که در جامعه دینی با این همه امکانات توحیدی و معارفی و فضائلی و سبک زندگی قرآن شریعت، چرا باید یک شیعه توی فضای قحطی زدگی باشه؟ خب آیه دیگه ای رو خدمتتون قرائت کنم که به حقیقت غیبت اشاره داره و غیبت رو از گناهان زبانی ذکر میکنه و با صراحت اعلام میکنه که خدای متعال از این کار خوشش نمیاد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا دوست نداره کسی صداش رو به بدزبانی بلند کنه. منظور از بدزبانی اینجا بهتان، نکوهش و ملامت دیگران، بد گفتن از دیگران، نفرین و از جمله غیبت توی تفاسیر اومده. یکی از مصادیق بدزبانی همین غیبت. آقا امام صادق سلام الله علیه ذیل این آیه فرمودن ان یذکر الرجل بما فیه، از آدمی ذکر شر بشه، ممکنه ذکر عیب بشه، دقیق بفهمیم عیبه توی اونه، ولی ما حق نداریم هر جا که از هر کسی عیب دیدیم بخوایم بیایم مطرح کنیم. آخر آیه اومده و کان الله سمیعا علیما، عنایت بفرمایید خدا دوست نداره، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، ابتدای آیه، خدا دوست نداره کسی صداش رو به غیبت و بدزبانی بلند کنه، آخر آیه و کان الله سمیعا علیما، کسی خیال نکنه خدا صداش رو نمیشنوه، خدا همیشه شنواس و خدا به همه کارهای ما و حرفهای ما اشراف داره. سوره نساء آیه 148. یکی دو تا آیه دیگه هم هست، چون وقت تموم شده انشالله برنامه بعدی در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، خیلی خیلی متشکرم. بد گفتن از کسی که در مجلس حاضر نیست، پشت سر کسی که حاضر نیست عیوبش رو مطرح بکنیم، وقتی حضور نداره در مجلس، چیزی که خوش نداره، چیزی که دوست نداره رو ما بگیم، اینا میشه غیبت. غیبت تخریب و کار انسانهای خودساخته نیست، غیبت تخریب شخصیت و اعتبار انسانیه، غیبت کار نفس و شیطانه، ریشه در جهل و شرک و کفر داره و معمولا کار افراد غیر اهل ایمان. اهل ایمان، اهل توحید خیلی تو این عرصه وارد نمیشن. از منظر قرآن با صراحت تحریم شده غیبت و نهی شده. سوره مبارکه حجرات آیه 12 صراحتا نهی از غیبت میکنه. سوره مبارکه نساء آیه 148 هم نهی از غیبت رو برای ما مطرح میکنه و ما میتونیم بهش مراجعه بکنیم. یک جمله رو استاد فلاح بیان کردن، این رو خیلی روش فکر بکنیم، خیلی روش توجه داشته باشیم. غیبت کار آدمهایی که در توحید قحطی زده هستن. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السرايا.